Allora, mai che mai. Al giaco sole se si osa il far gonno bevo giù bilbaco Amo a ne barroc. Oulam napol. Camo a nel mashur. Colno bel أولم نقول إن حج اختصاص بغير من قصدهن الإهرام دارت أأم أز غير ومن قصد است بيان ذلك إن مؤتمر در دهم شوال که احرام عمره مفرده کرده است این روز دهم تارتن این است که قصد انجام عمره مفرده و برگشت به وطن خود پس از انجام دارد پرسون 5 روز عمرش طول میکشه مهمانیش هم مرتب کرده که روز 15 شوال مهمانی بدهد این عمر با قصد حج نبوده این عمر عمره با قصد اقامه نبوده با قصد رجوع به وطن بوده از باب اتفاق روز 15 شوال اگر تاجر بودی تجارت خوبی می شود موند تا ایام حج اگر اهل دعا و زیارت و سیاحت بودی نجا موندن خوبی موند تا روز ترویه یا فرض کنید خبر بهش رسید که پدرت مرده مستطیع شدی مون تا روز ترویه یا تصمیم گرفت حج تمتع مندوب انجام بدهد من تا روز تربیه کل این فروز احرام به عمره مفرده در اشهر حج من غیر قاصد حج است. و اخرى این است که این شخص لجهت من الجهات قصد حج مندوب داره، حج تمتع، اما حج تمتع برش واجب است و اما حج تمتع مندوب قصد دارد. در این بین عمره تمتع نمی خواهد، لجهت من الجهات انجام بدهد، می داند که اگر عمره مفرده هم انجام بدهد کار عمره تمتع را می کند. این شخص من قصد است، واضحه که این قصد داشته که حج تمتع واجبش را انجام بدهد یا حج تمتع مندوب را انجام بدهد، بلکه حج افراد را قصد داشته است انجام بدهد. جامعه من قصد است، جهت ثالث این است احکام متقدمه من الوجوب والند من الانقلاب والقلب اختصاص به فرض اول دارد یا در فرض دوم هم هست. دو احتمال است. احتمال اول این است که اختصاص به فرض اول دارد، کل فروض دوم از دایره خارج است. اگر وجوب است دایره وجوب فرض اول است، اگر ندب است دایره ندب فرض اول است. لذا در فرض دوم خروجش از مکه هیچ مانعی ندارد. اگر میخواد حج مستحبی انجام بدهد باید بیاید، در مواقیت محرم بشود، به عمره تمتع برود، حج مستحبی انجام بدهد. اگر حج تمتع برش واجب بوده باید برگردد، به مواقی دو مرتبه محرم به احرام تمتع بشود، بعد حج انجام بدهد. ثمرات فراوانی دارد این فرض، جواز خروج و عدم جواز خروج، احتیاج به عمره تمتع ثانیاً و عدم. احتمال دوم این است که نه، وجوب و نه در کل فروض است، قلب و انقلاب در کل فروض است. من یقولو بالقلب یقولو فیه ما، من یقولو بالانقلاب یقولو فیه ما. کل این فروض حرمت خروج دارد، عدم وجوب عمره تمتع دارد، صحت حج تمتع یا غیر ذلک دارد. این فرق مرحوم آقای خویی میفرماید لم اره من تعرض من الاصحاب، که این اصلا چه میشود این وضعه این فر ولیکن با توجه به ما ذکرنا در شرط اول از شرایط حج تمتع که حاصل ما ذکرنا این شد اما قاعدتاً و اما روایتاً و اما محکوم حج تمتع قصد می خواهد عمره تمتع قصد می خواهد عمره مفرد قصد می خواهد یعنی اگر بدون قصد عمره تمتع انجام بدهد باطل است بدون قصد حج تمتع انجام بدهد باطل است ناقصد حج تمتع انجام بدهد باطل است با قصد خلاف اگر حج تمتع انجام بدهد باطل است اصل اولیه یعنی قانون اسلامی اعتبار قصد است لذا در فروض ثلاثه قصد خلاف باشد، تردید باشد، عدم قصد باشد، حکم نا به این که باطل است. این قانون کلی است که از این قانون کلی ذکر نا به این که چند مورد خارج شده است. یکی از اون موارد من اتا به عمرت مفردت فی اشهر الحج این گفتیم خارج شده این فرض بالخصوص قصد نمی خواهد عدم قصد هم کفایت می کند بلکه قصد خلاف هم کفایت می کند نتیجه ما ذکرنا این شد بر این اساس قانون اولی باطل است قانون اولی این است که این عمر عمره تمتع نیست این قصد نداشته فعلیه باید ملاحظه دلیل مخصص بشود اگر دلیل مخصص اطلاق معتد بهی دارد و اگر ندارد قانون اولی محکم است نقص خاص بطلان نقص خاص نمیخواد عدم کفایت نقص خاص نمیخواد بر این اساس اکثر روایات که منها حدیث سه از باب هفت منها حدیث 13 از باب هفت منها حدیث 14 از باب هفت اغلب این روایات غیر قاصد است این دو جمله را در این روایات کل این روایات نگاه کنی سوال این است من اعتمر و اراد رجوع این اقامه چی می شود این اقامه یعنی که یعنی اگر اتفاق افتاد این موند اونجا قصد موندن نداشته ها اینا ببینید دنبال و اراد رجوع این اقام الیوم ترویه و این اقام الیوم الحج این و این اقامه دنبال من اراده رجوع است. خب واضحه که این جمله که مسبوق بود اون جمله هست. مفادش چیه؟ مفادش اینه که این آقا قصد حج نداشته، از باب اتفاق مونده چه باید کرد؟ زائد بر این دلیل نداری. قانون اولی هم میگوید عمر تمتع نیست، شک کم بکنید میگوید از عدم تحقق عمر تمتع هست. نتیجه مذکرنا ظاهرن والله العالم این میشود که اگر کسی با قصد حج عمره تمتع آورده، این قصد حج واجب داشته، حج مندوب داشته، کل این فروض از دائره وجوب و عدم وجوب خارج است، کل این فروض از دائره انقلاب و قلب خارج است. ولذا اگر کسی میخواهد قصد حج مندوب داشته، باید دو مرتبه محرم به احرام تمتع بشود. ما من اتا به عمره مفرد اینجا کفایت نمی کند. روشن شد؟ نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرن والله العالم این بحث اختصاص به غیر قاصد داشته باشد. جهت چهار از فرع من اتا به عمره مفردت فی اشهر الحج این است که آیا این بحث وجوب و عدم، این بحث انقلاب و عدم، این بحث قاصد و غیر قاصد در کدام یک از اقسام حج است؟ آیا در حج واجب است یا اعم از حج واجب و مستحب است؟ کل من غالب الوجوب و الانقلاب فیه ما گفته یا فی احده ما گفته؟ کل من غالب الاختصاص به غیر قاصد فیه ما گفته یا مطلقا گفته؟ حالا فرض رو اینجوری بگیرید، کان قاصدن الرجوع، قصد عمره مفرده کرد، عمره مفرده رو انجام داد، از باب اتفاق بقیه الی یوم ترویه. این مباحث متقدمه اختصاص دارد به موردی که حج تمتع مندوب میخواد انجام بده. اگر حج تمتع مندوب میخواد انجام بده، بفرمایید با سایر شرایط احتیاج به عمره تمتع ندارد، لأنها متعتون، همین عمره مفرد کار عمره تمتع رو انجام میکنه. لذا بر این اساس یوم ترویه محرم به احرام حج تمتع میشود، تمام میکنه کار را. تمتع تنزیلی که هست، صحیح متعتم تنزیل داره میکنه دیگه، المفردتو تمتع تنزیل در تفریق نیست، تنزیل در تمتع است. تنزیل در تمتع معناش این است که ما دو فرد عمره داریم، یک فرد عمره تمتع حقیقی داریم، اون کسی است که در از میقات قصد احرام عمره تمتع کرده، یک فرد تنزیلی داریم که فهی متعتون است و اون این است که قصد عمره مفرده کرده، شارع این را به حکم مفرد قبول کرده از صحیح مطعته بنان لحاظا جهت چهار این بحث این است که آیا این بحث اختصاص به حج مندوب دارد یا اعم از حج مندوب و مستحب است؟ این دو نظریه هست، متعرضم هستند. مرحوم سید در عرضه می فرمد این مطالب در حج مندوب است. کسی که می خواهد حج تمتع مندوب انجام بده این بحثا هست. اگر کسی حج تمتع واجب می خواهد انجام بده، حالا واجب قبلا واجب بوده یا بعد از عمره مفرده زنگ خورده به این که پدر مرد مستفی شده، فرق نمی کنه. دائره بحث را اختصاص به حج واجب بلساله بدید، ولی مرحوم سید وارد حج نظری شده، اونو تابع قصدش، اونو ربطی به این بحث نداره. یا بحث حج بل اجاره، اون ربطی به این بحث نداره، اون تابع عقد اجاره است. اگر مستاجران علیه تمتع اونجوری بوده این بحث نداره، ولی بحث کردن بحث نداره. فقط این جهت رو توجه داشته باشید، این بحث که کفایت عمره مفرد استمتع است اختصاص در به حج واجب بل اصاله دارد یا اختصاص به حج مندوب دارد، او اعمون من هما اختصاص به واجب قائل ندارد. اونی که قائل دارد دو نظریه است. نظریه اولا این است که اختصاص به حج مندوب دارد. این نظریه را مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در قربه انتخاب کرده. دلیل برای این نظریه قدر متیقنه. ذکرنا به این که حکم علا خلاف القواعد است. اگر علا خلاف قواعد است نختصر و علا قدر متیقن. قدر متیقن از این صحیح متعتون حج مستحبیست. نتیجه حج واجب سرش بیکلا میمانه. کل این مباحث از دائره خارج میشود. نظریه دوم میگه لا فرق بین الواجب و المندوب. الان ما به بالی در بعض مناسک ها هم همین نظریه دوم را میگویم. استاد المحقق هم همین نظریه دوم را میفرمایم. دلیل بر این نظریه اطلاق جمله فقیه متعتون است. مجرد اینکه مندوب قدر متیقن است این کفایت نمی کند، باید شرایطی دارد قدر متیقن، باید اجمالی باشد تا اکتفا به قدر متیقن بشود. اگر الاطلاق موجودون نقصی ندارد، وچی برای عقص به قدر متیقن نمی باشد، ولی این گونه قدر متیقن در تمام اطلاقات هست. نتیجه ما ذکرنا این است در جهت رابعه فل مسئلت وجهان احد هما اطلاق اعم از واجب و مندوب و الاخر هو الاختصاص به حج مستحبی و لزوم الجماعت. امام سجاد علیه السلام فرمود و اکمل ذالکلی به دوام طاعت تقدم الکلام و لزوم الجماعت با هم بودن، با مردم بودن، متفرق از مردم نبودن، این از اموری است که در اسلام زیاد تأکید شده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد خیف خطبه ایراد فرمودند که من جمله از کلمات اون خطبه همین لزوم الجماعت است. سه توصیه می فرماید: یک، اخلاص فی العمل. دو، نصیحت لائمه المسلمین. سه، مع الجماعه بودن. کما اینکه امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 127 نصیحت میکنه خوارج را به اینکه علیکم به سواد الاعظم، برید به طرف جماعت، متفرق نشین. شاید در همین خطبه است که میفهمه اگر گوسفند با گله بود از گرگ محفوظ میمانه، اگر از گله عقب مان نصیب گرگ میشود. میفهمه شما این جمعیت رو نمیبینید، کنان طرف شما رو بیاید به طرف جمعیت. این کار خوبی نیست که شما برای خودتون باید تشکیلاتی درست کرده. کما اینکه ائمه علیهم السلام راجع به این موضوع همه سفارش کردن، اصول کافی جلد 1 صفحه 403، حدیث 1 و 2، هر دو روایت صحیحتون است. ده صحیفه سجادیه و لزوم الجماعه. هم در نهج البلاغه دارد، هم در صحیفه سجادیه دارد، هم متفرقاً از ائمه علیهم السلام این جمله بیان شده است. ابن عبدالحدید در جلد 2 صفحه 310 حدود 10 بلکه بیشتر روایت نقل میکنه، کلها روایات نبوی است از این قبیل که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر به بودن با جماعت کرد، معللاً بأن امتی لا تجتمع على الخطا. این روایات کثیرتون جدا من فارق جماعة المسلمين وقد خلق رغبته الإسلام من عنقه. این روایات زیاد است ولیکن مهم یک کلمه است و اون کلمه این است که با کدام جماعت بودن حسن دارد یا واجب است. مطلق الجماعه نه، این یک جماعت خاصی است. قطعا مراد مطلق الجماعه نیست و ذالک لوجهین. اولا کل این روایات اطلاق ندارد. این که عرض میکنم شب یک روز با این روایات کار کرد، یک روز کامل، روز تحصیلی. کل این روایات یا قرینه حالیه دارد یا قرینه مقامیه دارد یا قرینه لفظی دارد که جماعت خاص است. مثلا در صحیح سجادیه فرموده ولزوم الجماعه. دنبالش چیه؟ حسابش کردی؟ چی دنبالش؟ احسن و رفس اهل البدن. امام سجاد با این جمله رفس اهل البدن 80% از جماعت را خارج داره میکنه. جماعتی که تأسیسشون بر بدعت در دین بود، اونا که قطعا مراد امام سجاد علیه السلام نیست. متصل جمله به هم دیگه نیست. این اتصال را دقت کنید. امام علیه السلام می فرماید ولزوم الجماعه و رقص اهل البدع. یقینا امام علیه السلام مطلق الجماعه را نمیگه، برای اینکه با دعای دوم تنافی پیدا میکنه. امام می فرماید ما با بدعت گذاران کار نداریم. خواهی کار نداریم چگونه شما به گردن امام میگذارید که مطلق الجماعه هست؟ یا ملاحظه کنید امیر المومنین علیه السلام داره با خوارج سخن میگوید. احدی احتمال میدهد که مراد امیر المومنین از لزوم مع الجماعه بودن با خوارج باشه؟ ملاحظه کنید اغلب این روایات و علیکم به سواد لازم و لزوم مع الجماعه ردیف و نصیحت لعمت المسلمین. نصیحت لعمت المسلمین معناش این نیست که امام مسلمین ها یخش را بگیر مؤاخذش کن. این نصیحت در اینجا به معنای مؤاخذه نیست، ولو عکس زیادی از افراد دیدم حرف میزنن، حرف بیمنطق هم میزنن، میگن ول نصیحت لعمت المسلم. این مراد از این روایت این معنا نیست که یخه امام مسلمین را بگیر مؤاخذه بکن همه چرا چرا بگو. این معنا مراد نیست. این روایات کل این روایات مراد از نصیحت طلب الخیر است، دعا کردن است برای امام مسلمین. آدم باید خیرخواه باشد، باید دعا کند که خدا توفیقش بدهد. این جمله و نصیحت لعامة المسلمین که نوعا در کنار همین جمله قرار گرفته، مراد از عامة مسلمین کیه؟ معاویه، منطبه معاویه، اینا که نیست. هر چه مراد از عامة مسلمین اینجا مراد است، لزوم مع الجماعه هم همین مراد است. اگر مراد از ائمه مسلمین ائمه اطهار علیهم السلام و من یکون نایبا عنهم، اگر این هست یا اضافه بکن، بگو مراد از این جماعت جماعتی است که حق باشد، یک کلام دنبال حق باشید. اگر دنبال حق باشید 80% جمعیت دنیا خارج میشه، بلکه بیشتر خارج میشه. 80% 90% جمعیت ما خارج میشن از دائره. ملاحظه کنید این روایات را، همین جلد 27 بعضی از این روایات هست، همون روایتی که این جمله را گفته فرموده و نکسل صفقه و نکسل بیعت. فرموده شما بیعت شکنی نکنی با کسی که بیعت کردید، پای بیعتتون بیستید، مخالفت نکنید. بیعت شکنی کار خوبی نیست. خب نکسل بیعه کیه؟ با معاویه نکسل بیعه حرامه یا با امثال معاویه نکسل بیعت حرامه؟ بیعتش جایز نیست تا نکسلش حرام باشه. شما کل این جملاتی که عرض کرده و رفصل بده نکسل بیعه و نصیحه لعامت المسلمین، کل این کلمات رو هم رفته، از این روایات استخراج بکنید، بعد ببینید که مراد امام سجاد علیه السلام از این جمله و لزوم الجماعه آیا مطلق الجماعه هست یا جماعت خاص است؟ پس نتیجه ما ذکرنا این می شود که مراد از این جمله جماعت خاص است، مطلق جماعت نیست. ولی این مضمون همون شیخ های نشوی رسوا و امرگ جماعت، اونا که یقینا امام سجاد نمی گوید. در این رابطه وقت نیست، هفته آینده انشاءالله می خوانیم. روایاتی دارد که خود رسول اکرم فرمود این امتی که من گفتم اونهاییست که دنبال حق باشد، بلکه در بعضی از این روایات تصریح میکنه که اونهایی که دنبال حقن و انقلو، در بعضی از روایات داره من کانو اشره. یک روایتی خیلی ارزشمند نمی‌رسیم بخوانیم، اما آخر اون روایت را عرض می‌کنم. حالا که کتاب را آوردم، روایتی است شخص مکی مصاحب سفیان ثوری شده. سفیان ثوری مطلبی ازش خواسته که برن خدمت امام صادق علیه السلام. روایت بعدن میخوانیم، اون جمله‌ای که میخوام بخوانم این است که دنبال این روایت مرحوم مجلسی می‌فرماد این کاری که سوفیان کرد کفر خودش را ظاهر کرد. اون کار این بود که جریان مفصلی داره، نامه بود، وقتی فهمید که امام صادق چه کار کرده بایش نامه را رو پاره کرد، اون شخص هم گفت دیگه جایی نقل نکنیم جریان. مرحوم مجلسی در همین صفحه داره این میگه با پاره کردن این نامه کفر خودش را ثابت کردیم.